أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از دعاهایی که در قرآن کریم آمده است، دعاهایی که خداوند متعال به بندگانش تعلیم فرموده که این چنین دعا کنید، یا دعاهایی که نقل فرموده است که بندگان ما این چنین دعا می کردند یا این چنین دعا می کنند، و یا امر به پیغمبر اکرم شده است که این چنین دعا کن، از دعاهایی که به صورتهای مختلف در قرآن کریم آمده است صحبت می شود. تا کنون قسمتی از این دعاها در جلسات قبل توضیح داده شد. امشب هم از این دعایی که در آیه 80 سوره مبارکه اسراء آمده است انشاءالله بهره میگیریم و این تذکر به صورتهای مختلف تکرار میشد که از اهمیت دعا غفلت نداشته باشیم. دعا پناهندگی به قدرت بی عجز است، دعا پناهندگی و درخواست به علم بی جهل است، دعا پناهندگی به رحمت بی پایان است، دعا پناهندگی به حضرت حق است، و لذاست که بسیار بسیار مهمه. البته گاهی میشه که دعای انسان زود مستجاب میشه، گاهی دیر مستجاب میشه، گاهی مستجاب نمیشه، اونها دیگه بحث های خاص خودش را دارد که عللش مختلفه. گاهی به خاطر اینکه انسان خیلی خوبه دعاش زود مستجاب نمیشه. خداوند به فرشته ها میفرماید کارش را نندازید، ما خیلی دوستش داریم، دوست داریم با ما حرف بزنه، اگر دعاش مستجاب بشه میره دیگه، با ما دیگه کمتر حرف میزنه. دعاش مستجاب نشه تا هی با ما صحبت کنه، دوست داریم صداشو بشنویم. گاهی دعای کسی زود مستجاب میشه چون آدم بدیه شده، گفته میشه که این صداش صداییست که ما نمیپسندیم، این فردیست که دوستش نداریم، خواستش زود بدید بره. زود بدید. اینه که مطلبم به گونه ایست که آدم از اجابت دعا نشدنش نمیتونه بفهمه که من حتما خوبم یا بدم، اون دیگه با اعمالش بستگی داره. گاهی میشه دعاش زودم مستجاب شده، فکر میکنه خیلی آدم خوبیه. معلوم نیست کاراش چی باشه، کاراش خوبه آدم خوبیه، و الا ممکنه دعای کسی زودم مستجاب شده چون بده. گاهی میشه که دعای کسی مستجاب نمیشه چون خوبه. هی خدا میخواد عرض کردم که این حرف بزنه با خداوند، اونا دیگه بحثای خاص خودشه داره. گاهی اصلا مستجاب نمیشه، مصلحتش نیست. بیش از اون چه خواسته خداوند به صورت دیگری بهش مرحمت میکنه. گاهی عوض آن در قیامت به صورتهای دیگری مرحمت میکنه. از شدنی بحث مفصلیست که جای خودش همه مسائل مربوطهش صحبت میشه. و اجمالا غفلت نکنیم از توجه جدی و انقطاع از غیر خداوند و درخواست از او، که هر چه فکر کنیم فوق اون چه ما فکر کنیم این معنا اهمیت داره. حالا با توجه به این تذکر، این دعایی که در آیه 80 از سوره مبارکه اسراء آمده است به پیامبر گرامیمون دستور داده شده که پیامبر ما تو این چنین بخواه از ما. حالا ترجمهش میکنم، بعد کمی انشاءالله توضیح داده میشه که از شب مقداری به پا خیز، متحجب باش، این مقدمه مطلبه، و من اللیل فتحجد به، تهجد داشته باش به قرآن. از آیه قبل استفاده میشه، یعنی در حال خوندن قرآن. تهجد معنا میشه بیداری بعد از خواب. اگر انسان یک سر بیدار بوده تا سحر، اون اسمش تهجد نیست. و اگرم میخوابه که خوابه، اما اگر خوابید پاشد، این پاشدن بعد از خواب این اسمش تهجده. خوابیده یه مقداری بعد بر میخیزه. و من اللیل فتهجد، قسمتی از شب را تهجد داشته باش به قرآن، یعنی پس از خواب برخیز و قرآن قرائت کن. اگر این چنین انجام بشود، این چنین کاری بشود، امید است که به مقام محمود برسی. از این آیه میگذاریم که منظور این آیه نیست، این مقدمه آیه بعد از جهتی. پس در ارتباط با پیغمبر اکرممون هست این خطاب. بعد از این خطاب باز به پیغمبر گرامیمون خطاب میشه و قل و بگو پیغمبر ما چی بگو؟ رب ادخلنی مدخل صدق، بگو پروردگار من مرا وارد کن، وارد نمودن صدق. صدق یعنی صداقت، راستی. و اخرجنی مخرج صدق، و خارج کن مرا خارج نمودن صدق، صداقت. وجعلی من لدن که سلطانا نصیرا، و قرار بده پروردگار من برای من از ناحیه خودت سلطانی، نیروی، قدرتی یاری کننده. وجعلی من لدن که سلطانا نصیرا. در این آیه شریفه 3 دعا هست. 1 ادخلنی مدخل صدق، خدای من مرا وارد بساز، وارد نمودن با صداقت. دو، مرا خارج نما، خارج نمودن با صداقت. سه، سلطان و قدرتی به من مرحمت کن. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پس سه تا دعا شد. حالا هنوز خود همین ترجمه‌ش هم خیلی روشن نیست که یعنی چی. یعنی چی وارد کن مرا، وارد نمودن صدق، خارج کن، خارج نمودن صدق. بعضی معنا کردن یعنی ورود مرا در قبر با صداقت قرار بده، یعنی بیگناه. رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا مرا وارد کن، داخل بساز، داخل ساختن با صداقت. یعنی وارد قبر که میشم پاک و پاکیزه وارد قبر بشم. با قرائنی از مطالب قبلی بعضی اینجور به ذهنشون رسیده معنا کردن. و اخرجنی مخرج صدق، و پروردگارا مرا خارج کن، خارج نمودن صدق. یعنی وقتی محشور می شوم و در عالم قیامت وارد می شوم، اونجا هم پاک و پاکیزه، راحت، بدون هیچ گرفتاری باشم. و برای من سلطان نصیری قرار بده، نیروی مرحمت کن به من که من با اون نیرو غلبه بکنم بر هوای نفسم، بر شیطان، بر نادرستی ها، و به نتیجه موفق باشم. بعضی مدخل صدق، مخرج صدق را پس قبر و قیامت معنا کردن. بعضی معنا کردن که خطاب چون به پیغمبر اکرم هست، با توجه به آیه های قبل مربوط به مسئله مکه میشه. مرا خدایا در مکه که وارد میکنی ورود با صداقت باشه، در جریان فتح مکه. و از مکه که خارج بشم باز به مدینه بیایم، برای این که در مدینه اونجا پیامبر اکرم قرار گرفته باشم، این هم با صداقت باشه. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، به من هم نیرو مرحمت کن. اینم بعضی گفتن، ولی اینها هر کدام به قرینه ای و به جای خودش محفوظ است، اما آیه بیشتر به نظر می رسد که یک کلیت زیادتری داره، مطلب در یک اوج بیشتری است. اشکالم نداره که در ارتباط با پیغمبر اکرممون اونچه معنای دومی که گفتیم منظور باشه، اما اونچه که کلیت بیشتری داره و مطلب در یک اوج بیشتری است و به نتیجه این دعا، دعای بسیار مهمی است. با توجه به این معنی سومی که میخوام براتون عرض کنم، دعای بسیار مهم است که باید گفت همه خوبی ها با این معنای سومی که عرض میکنیم در این دعا هست. با این خصوصیت انسان اینجور دعا کنه، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، معناش این باشه که یعنی خدایا در همه ورود و خروجم، یعنی در تمام شؤون زندگیم، در هر چیزی که وارد میشم و از هر چیزی که خارج میشم، وارد می شوم در گفتار و سخن، خارج می شوم از گفتار و سخن، وارد می شوم در شنید، خارج می شوم از شنید، وارد می شوم در کسب و کار میان بازار، خارج میشوم از میان بازار، وارد میشوم در هر کار، خارج میشوم از هر کار، در تمامی کارها به من صداقت مرحمت کن که شیطنتی در کارم نباش. یعنی تمامی کارهای من پاک و پاکیزه باشه، یعنی صداقت و پاکیزگی تمامی وجود مرا فرا بگیرد. دیگه دعایی خیلی عالی، یعنی خدایا هیچ کار من با غش همراه نباشه، هیچ کار من با نفاق همراه نباشه، ظاهر گفتارم و باطن کردارم دوتا نباشه، یک قسمت زندگیم اخلاص، یک قسمت زندگیم ریا نباشه، یک قسمت زندگیم طاعت، یک قسمت زندگیم معصیت نباشه. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، یعنی تمام شؤون زندگی، سر تا سر زندگی طاعت باشه، درستی باشه، پاکی باشه. اینجور نباشه یک گوشش گناه، یک گوشش طاعت، یک دست به مصحفیم و یک دست به جام، گه نزد حلالیم گهی نزد حرام، ما این در این گنبد ناپخته خام، نه کافر مطلق نه مسلمان تمام. اینجور نباشه، بلکه یک سره درستی باشه، یک سره صداقت باشه. عجیب دعاییست، چه جمله کوتاه و چه معنایی بلند و چقدر شایسته است که انسان این جمله کوتاهی که خیلی منم شاید حفظ باشیم، این رو باید توجه بیشتر. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، واجعلنی من لدنک نصیرا، عنایت کن به من نیرویی که یاری بشوم در مقابل وسوسه های شیطان، یاری بشم در مقابل دشمن، یاری بشم در بحث با افراد مخالف حق، یاری بشم در تمام شؤون زندگی، نصرت بشم. یک دنیا در این جملات کوتاه این آیه شریفه و این دعاها، یک دنیا درش خیر نفته است که انسان به جد از خداوند متعال بخواد. یعنی خلاصه همه شؤون زندگی من بر اساس صحیح باشه، اینجور نباشه درست و نادرست قاطی هم باشه. گاهی اینجور میشه، گاهی آدم یک کتاب فروشی میره، بهترین کتاب رو میخواد داره، قرآن داری بله، نهج البلاغه داری بله، صحیفه از سجاد بله، کتابای خوب خوب بله، اون وقت کتابای گمراه کننده، مضل، کتابای نادرست و رمانهای مفسد فاسد، اونا چی؟ اونا هست، همش هست. اینجا قاطی این کسب، کسبیست که مخلوطه از درست و نادرست. بعضی از خانه ها وضعش اینه، هر گوشهش یک حکمی داره، هر گوشهش یه جوره. یک کسی میگفت رفته بودیم خارج، خانه یک کسی تشکیلات مفصلی بود، بعد خب بعدش نمیامد که بعد از قسمتاش رو ببینیم، و وقتی یه قسمتایی به ما نشون داد دیدیم که به به یه اتاقیست خیلی مجهز برای عبادت، یه محراب خوبی، کتاب دعا، قرآن، سجاده، تسبیح، مهر تربت، اوضاع احوال، خیلی روبرا. وارد که میشه آدم تو این اتاق مثل که حوضش میکنه که اداره کرد نماز بخونه، خیلی خوب. بعد همه تو که میگشتیم خانه بزرگ بود و ساختمان مفصل، دیدیم یه قسمت که داریم میرسیم اونجا رو مثل که دوست نداره که ما ببینیم. ما هم هیچی، شیطنت رو میگفت به تعبیر من گرفت، گفتم اینم اینجا چه خبره، اون هی میخواست رد بشه، گفتم ها اینجا هم چه وارد شدیم. عجب بساط قمار آلودگی خیلی مجهز در یک سطح به اصطلاح بالا. بعد گفتیم خب اون چیه این چیه؟ گفت خب رفاهایی مثل شما داریم، اون قسمت اول هست، رفاهایی هم داریم غیر از این، این قسمت دوم هست. یک دست به مصحفیم، یک دست به جام، گه نزد حلالیم گهی نزد حرام. این آیه چی میخواد درسمون بده؟ عجیب دعاییست. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. پروردگارا ورودم خروجم همه شعونم با صداقت باشه، همه شعونم درست باشه، در تمامی کارهایم پاکی باشه، در همه کارهایم پاکیزگی باشه، حاکم بر همه شعون زندگیم حق و درستی و صداقت باشه. بنابراین تکرار میکنم از این دعای شریف غفلت نکنیم. با این تذکراتی که تا حالا براتون عرض شد توجه بیشتر به معناش داشته باشیم، اون وقت با توجه به این معانیش انسان تو دعای دستش بخونه، وقتای دیگه بخونه، جدی بخواند. اینجور نباشه که قاطی کنه زندگی را، درست و نادرست مخلوط باشه. خیر، تکرار میشه بیشتر به همین نیت که آری رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این جمله آخرش هم کمکی توضیح بدم بیشتر، به من نیروی عنایت کن که با اون نیرو در سه جبهه موفق باشم، در جبهه دشمنانی که دارم من به حق، اونها بر باطل، با توجه به این فرض موفق باشم، دشمنان مکر و کیدشون مرا نشود که بیازارم، موفق بشوم در مقابل اونها. در جبهه بحث و مناظره با باطل، برخورد بر باطل، نصرت به من کرامت کن، من که بر حقم مغلوب باطل نشم، من تو بحث با باطل موفق باشم، پیروز باشم. من در جبهه جنگ با شیطان، مبارزه با نفس اماره، با هواهای نفسانی موفق باشم. به من نصرتی عنایت کن، سلطان و سلطه مرحمت کن که بتوانم در مقابل خواسته های شیطان و وسوسه های شیطانی و نفس اماره موفق بشم. در این سه جبهه در مقابل دشمنان نصرت کرامت کن، سلطه من مرحمت کن، و در مقابل وسوسه های نفسانی نیز و شیاطین و در مجادله و بحث با اهل باطل من موفق باشم. چقدر دعای فوق‌العاده است. هی تکرار میکنم که بیشتر این جملات یادمون بمونه. آری رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یک دنیا در این جملات خیر است و حکمت. حالا در تتمه صحبت یکی دو تا حدیث هم در ارتباط با این آیه شریفه براتون عرض می شود. یک حدیث در این قسمت هست که این آیه در مقام شکر خونده بشه، در مقام شکر در موارد مختلف. حدیثی به این صورت هست از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام که گرچه این آیه شریفه خطاب به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، جل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین ولی در مواردی به عنوان شکر خونده میشه. هیچطور میشه؟ یعنی چی؟ حدیثی است از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. شخصی از اصحابشون به حضرت عرض میکند، این حدیث در جلد دوم اصول کافی صفحه 96 حدیث 12 که حل شکر حد اذا فعله العبد کان شاکرا، به حضرت عرض میکنه که برای انسان یه وضعی هست که اندازه‌ای هست در کارهاش که وقتی اونجور عمل کنه این رو بهش میگیم شاکر، میشه بنده شاکر. نه یعنی حق شکر رو ادا کرده باشه، اون مسئله دومیست، نه این میشه بنده شاکر. چه کار بکند انسان که بشود بنده شاکر؟ حل شکر حد اذا فعله العبد کان شاکرا؟ قال نعم. بله، اگر میخواد این عنوان رو پیدا کند که خیلی مهمه، عنوان شاکر بودن از اون صفتهای ممتاز اینه که انسان به جایی برسد که گفته بشه که شاکر است. چه بکنن؟ قال نعم. قلت ماهو، عرض کردم چه کار کنه آقا، چه بکنه که شاکر باشه؟ حضرت فرمودن که یحمد الله على كل نعمت علیه فی اهل و مال، خدا رو شکر کند به گفتن الحمدلله در ارتباط با اینکه خدا از نظر مالی چنین، از نظر جسمی چنان، نعمت هایی که در اهل و مال و قسمت های مختلف انسان احساس میکنه الحمدلله گو باشه. و نیز اون چه که خدا بهش عنایت کرده است، حقی که در آن هست انجام بده. اگر مالی داره حقوق مالیشو بپردازه، اگر چنون چه قدرتی داره زکات قدرتشو برای رفع گرفتاری ها انجام بده، هر نوع نعمتی داره اون نعمتش اگر چنانچه حقی برش متعلق می شود اون حقش رو انجام بده. و این کان فی ما انعم علیه فی مالهی حقون ادا. بعد حضرت فرمودن و منه قوله جل و عز سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، و منه قوله تعالی رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، و منه قوله و قوله رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اینایی که حالا میخوندم این یه مقدار ارتباطش دقت میخواد که چی شد، چطور رفت پیدا میکنه این آیه به مسئله شکر، به مسئله سپاسگزاری چطور مربوط میشه. اجمالا این چنین توضیحش که یعنی از نعمتهایی که خدا مرحمت میکنه یکی این انسان سوار مرکب میشه، شکر اون نعمت اینه که این آیه رو بخونه سبحان الذی سخر لنا هادا، منزه از پروردگاری که این مرکب رو در اختیار ما قرار داده. حالا مرکب به گونه های مختلف، از سوار میشه کسی سوار مرکب شده، مرکب های روز سوار میشه، هواپیما سوار میشه، بخونه از شکر نعمت استفاده کردن از اون مرکب این است که این آیه رو بخونه سبحان الذی منزه از پروردگاری که سخر لنا هذا، او برای ما این نعمت رو مسخر کرده. هواپیما هم که درست شده بر اساس استفاده از مقررات خلقته، یعنی خداوند در خلقت مقرراتی وضع کرده که هواپیما تونستن درستش کنن. اگر اون مقررات نمی بود که نمی شد درستش کنن. و این نکته ایست که بد نیست بیشتر بهش توجه بشه که تمام این صنایع استفاده از مقررات خلقت است، نه حاکمیت بر قدرت حق. نعوذ بالله. بعضی توجه ندارن، یه وقتی که کره ما رفته بودن بعضی از دانشمندان غیر شیعه اتفاقا اینا گفته ازن دروغه، مگر هم چیزی ممکنه؟ این تسلط بر قدرت خداست، اینه که اصلا دروغه. غافل از این که نفهمیدن که خیر، این استفاده کردن از قوانین الهی است، نه تسلط بر قدرت پروردگار. بهره‌گیری است از مقرراتی که خداوند داده. اینا این مقررات فهمیدن استفاده میکنن، فهمیدن استفاده میکنن. تمامی این صنایع استفاده کردن از مقررات الهی است، نه تسلط بر قدرت حق پیدا کردن است. بهره گیری است از قوانین خلقت. در هر حال چون این چنینه، اون وقت چی جا داره که انسان شک کنه؟ سبحان الذی سخر لنا هذا اما کنا له مقرنین. و همچنین وقتی وارد جایی میشه، وارد یک شهری شده، وارد یک کشوری شده، وارد یک خانه ای شده، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، پروردگارا این ورودم نزولم را نزول با برکت قرار بده که تو بهترین نازل کنندگانی. اون وقت میرسیم با آیه ای که میخوندیم، و همچنین هنگام ورود و خروج در هر کاری، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. شکر این که انسان در یه جریانی که نعمت درش هست وارد میشه، اینه که این چنین دعا کنه و از خداوند بخواد. بنابراین این آیه در این موردی که در باب شکر نقل شده است و حدیثی که خوندم از کتاب شریف کافی، به این صورت توضیحاً به عرضتون رسید. این یک حدیث. یک حدیث دیگر در ارتباط با این آیه شریف هست، این حدیث رو هم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم که خیلی لطافتی داره. البته این به عنوان حدیث از ابن عباس نقل شده، او اینجور معنا کرده و خوب معنا کرده، اون بالاخره نزدیک به مطالبم بوده، حرف خوبی هم داره. و اون حرف اینه. خب پس توجه میکنید، ببخشید که یه تکرار میکنم که بعضی از دوستان نبودن، اجمالا معنی آیه در نظرشون باشه و حیف آمد که نکنه که آیه رو که بخونن توجه به اون چه گفتیم نداشته باشن. به اون صورت تشریح نمیکنم، اشاره میکنم که میگفتیم این دعا از دعاهای بسیار مهمه که انسان به خدا عرض کند رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. حاصلش این میشه که خدایا تو تمام کارام صداقت داشته باشه، شیطنت تو کارام نباشه، در خرید و فروش هم شیطنت نباشه، در صحبت کردن هم شیطنت نباشه، در نگاه کردن هم شیطنت نباشه، در رفت آمدم شیطنت نباشه، در تمام کارهای کلی و جزئی و کوچک و بزرگم شیطنت نباشه، در تمام شؤون زندگیم صداقت باشه، پاکی پاکیزگی باشه. چقدر مهمه که انسان اینجور پاک بشه، اینجور پاکیزه بشه، و نفاق تو کارش نباشه، نادرستی تو کارش نباشه، یک قسمت کار درست و یک قسمت نادرست نباشه، یک جا راست و یک جا دروغ نباشه، یک جا محبت و یک جا دشمنی نباشه، مگر دشمنی که خودش لازمه که جای خودش محفوظه، بلکه یک سره و یک پارچه کار انسان درستی باشه، جو نباشه قاطی باشه، مخلوط باشه، هر جایی هر جوری که دلش خواست باشه، بلکه در تمامی شؤون از گفتار و نگاه و شنید و رفتار و تمامی شؤون زندگیش مسئله صداقت حاکم باشه. چقدر عالی است، چقدر خوبه که انسان این تصمیم رو جدی بگیره. اونایی که این تصمیم رو جدی گرفتن که خوش به حالشون، اگر کسی اینجور تصمیم جدی نگرفته با رفقای بد می نشینه، آلودگی با اونا، بگو به خنده نادرست، پناه به پروردگار، کارای خلاف، با رفقای بد نشسته، با رفقای خوب بنشینه، کار خوب انجام بده، این کار خوبش خوب، اما اون کار بدش، این کار خوبش خیلی از اوقات صدمه بهش میزنه. اینجور نباشه، اینجور نباشه تو کسب و کارش، اونجایی که به نفعش هست راستگویی راست میگه، اونجایی که ضرر داره براش راست گفتن، اونجا نه دروغ بگه، خیر، همه جا راستگو باشه. و همچنین دیگه بیشتر توضیح و تکرار نکرده باشم، اینجور باشد این دعا حاصلش این میشه که پروردگارا موفقیتی کرامت کن، عنایت کن که من سر تا به پای زندگیم خوبی باشه، صداقت باشه، پاکی باشه، پاکیزگی باشه، و به من قدرتی مرحمت کن که گفتم در سه جبهه موفق باشم، با دشمنم من موفق باشم، در بحث ها مقابل باطل من موفق باشم، در جنگ با شیطان و هوای نفس و وسوسه های شیطان من موفق باشم، و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این حاصل آیه شد. حالا حدیث آخری که میخوام براتون بخونم اینه، ابن عباس در ارتباط با این آیه شریفه چنین گفته است. بعد به دو قسمت اول حرفایی که گفتیم به اونام اشاره شده، به بعضی از اونها، تا این قسمت آخر، وجعلی ملدون که سلطان نصیرا، پیامبر ما خاتم الرسل محمد مصطفی برای این معنام که حالا میخوام بگم، یه صلوات داره که انشاءالله وقتی گفتم معلوم میشه. خدا انشاءالله شفا بده آقای محمودی رو که جلسه قبل یه چیزی گفته شد و گفتن که صلوات داره و صلواتم داشت، اینم همینطوره. و دقت بکنید، اینم عرض میکنم، بسیار بسیار لطیفه. ابن عباس چی گفت؟ میگه خدا به پیغمبر اکرم فرموده که وجعلی ملدون که سلطان النصیرا، پروردگارا برای من از ناحیه خودت سلطانی نصیر عنایت کن، قدرتی نیرویی که یاور من باشد عنایت کن. ابن عباس میگوید یعنی خدا به پیغمبر اکرم که فرمود این دعا رو بکن، در قبال این دعا خداوند متعال به پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، و عجل فرجهم و لعظمهم، قال لقد استجاب الله لنبیه دعاءه فأعطاه علی ابن ابی طالب سلطانا ینصره على اعدائه. که دیگه معلومه همه جا مولا این چنین بود که ناصر پیغمبر اکرم بودن. و آیات قرآن هم جاهای دیگه به این معنا اشاره داره که همه میدونیم، از اول بعثت امیر المؤمنین علی علیه السلام یاور و ناصر تا همه جا. اول بعثت امیر المؤمنین کمک کرد پیامبر اکرم را، همون اول بعثت که داستانشو میدونید، 40 نفر جمع کردن اعلام کردن من پیامبرم، هر کس امروز اعلام میکنه که کمک من است، همان خلیفه من، وصی من، وزیر من، امام بعد از من است. هیچ کس چیزی نگفت، امیرالمؤمنین اعلام کردن که یا رسول الله منم که به تو مؤمنم و آماده کمکم. دستشون انداختن گردن امیرالمؤمنین، فرمودن انت اخی و وصیی و خلیفتی و الامام من بعدی. این همه جا یار و یاور بودن، در جنگ ها همه جا علی، در بحث ها همه جا علی، در این جنگ احد بود علی جان از طرف راست آمدن، از طرف چپ آمدن، از مقابل حمله کردن، از پشت سر حمله کردن، پروانوار حضرت میچرخیدن، دفاع از پیامبر اکرم میکردن، هر مشکلی پیش می آمد علی، هر دشواری پیش می آمد علی، در سفر علی، در حضر علی، در همه موارد علی، طراح جنگ علی، سرباز جنگ علی، فاتح جنگ علی، حل همه مشکلات در جامعه اسلامی علی، سلطانا نصیرا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. محمد آل
محمد و عجل فرجه.
اینه که انسان یک مقدار وقتی توجه پیدا میکنه، عجب این امیر المؤمنین چنین است، آخه چه کرده بود که رجال در خانه حضرت بریزن؟ چی بود؟ اینقدر 4 روز ریاست ارزش داشت براشون؟ اینقدر کبر و نخوت و حسادت پس کننده است و بیچاره کننده است که عجب. اینا میشناختن از تعمیر، یه دیگه زیاد براتون خوندیم، از تعمیرتون خطبه شقشقیه قسم میخورن که خوب میفهمیدن که من کیم، من چیم، یعنی نسبت به اونا نه، حالا واقعیت عظمتشون رو اجمالا میفهمیدن، قسم یاد کرد. اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينهدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. سوگند به خدا اسمم آوردن حضرت ابن ابي قحافه، خوب میدانست، خوب میفهمید که پیراهن خلافت حق منه، غاصبانه به تن کرد. اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. میدانست من و اسلام مثلا مثل اون محور آسیاست که اگر اون محور نباشه آسیا تا بخواد حرکت بکند پرت میشه، اون محوره که حفاظت میکنه اسلام وقتی افت میشه که من باشم، من که نباشم توحید در خطر، ماب در خطر، اخلاق اسلام عوضی، احکام اسلام عوضی، همه چیز بی مورد در جریان قرار میگیره. من محورم. خوب میدانستن که مسئله من مسئله قله مرتفع کوهی است که هیچ پرنده تیز پرواز پرتحرکی نمیتواند به قله با عظمت من برسد. و خوب میدانستن که منم که سیل آسا فضائل از وجود من همچون سیل از کوه که جریان پیدا کند از وجود من ریزش داره. خوب میدانستن اما کاری کردن مثل کسی که تو چشمش خار و در گلوش استخوان گیر کرده باشه اینجور گرفتار شدن. جان بربان مظلومیتت علی جان، صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا. آدی کار به اونجا برسه که معاویه و امثال و اینا مقایسه بشن با امین لالا. نقل میشه که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه حرم که میرفتن یکی از ذکرهایی که اونجا داشتن این بود، میگفتن و گریه میکردن، الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی. معاویه و اینه که صبرت و فل عین قضا فل حلق. والله اگر تا قیامت انسان گریه کنه به مظلومیت امیر المومنین جا داره. خوب میگفت یک کسی، میگفت اگه همه معصومین باشن یک منادی ندا بکنه یا اول مظلوم، همه با آقا امیر المومنین نگاه میکنن، یعنی آقا با شما هستن، با شما. السلام علیکه یا اول مظلوم یا امیر المومنین.